فبه نستعين. إن القضية لقول محتمل للصدق والكذب وتارن ما أخل. القضية ترادفا إذ ارتباطا واعتقادا صادفا. حملیتون بسیتتون نقولو یا حملیتون بسیتتن نقولو جز آهم الموضوع و المحمولو شرکون لا بطیب و باتصال و انفصال شدتا کلون الى قضیتین ان حلتا و طرفاهما فی الاستعمالی قد سمی المقدمه و التالی. غوصون فی القضایا ان القضیت لقول محتملون یا محتملون لصدق ای مطابقت الواقع و الکذب ای عدمها و تارن ای آرزن للقول ما اخله ای عدم احتمال الکذب ای عدم احتمال الکذب به اعتبار کونهی قول المخبر الصادق لم يخل بالاحتمال باعتبار ذات الخاص والعقد والقضیت ترادفا از ارتباطا و اعتقادا صادفا
ای وجداهما والمقصود ان العقد الذي يطلق على القضیه اما بمعنى الربط او بمعنى الاعتقاد و كل منهما يناسب القضيه. حمليه اي هي حمليه شروع في تقسيم القضيه. بسيطه نقول اي نطلق لفظ البسيطه على الحمليه بالنسبه الى الشرعيه القابله للانهلال الاتي جزءهما أي جزء الحملية والبسيطة الموضوع والمحمول أي مسميان بهما
ذهب. أيضا شرطية أو قوة الشرطية وهي المنفصلة إذ ليس فيها شرط صريحا وإنما هي في قوة الشرطية لأن قولك هذا العدد إما زوج وإما فردون في قوة قولك إن لم يكن زوجا فهو فرد وإن لم يكن فردا فهو زوج. تعليق أو إناد لا بطية
كما في الحملية.
في هذا المصراء إشارة إلى وجه التقسيم إلى المتصلة إلى المتصلة والمنفصلة وتعريفهما فباتصالین و انفصالین شدتا ای فرق العقد و ثم وزع کل منهما الى اقسامه الاتیه. فالمتصلت ما حکم فیها به تعلیق نسبت الى اخرى و المنفصلت
ما حکم فیها به الاناد و تنافی بین نسبتین و کل منهما الى قضیتین ان حلتا سواء الى
الحمليتين كان الانهلال او الى المتصلتين او المنفصلتين او المخالفتين
فلا يخفى
امثلتها. وطرفاهما اي طرفا المتصله والمنفصله في الاسلام اي في السنه المنطقيين قد سمي چون در اول کتاب فرمودند که
تسعتون ابواب و فستبصری مطالب منطق در
نه باب در این کتاب بیان شده برای که منطق عبارت است از
روش
فکر کردن
و روش
اندیشیدن، برای اینکه خداوند متعال یه نعمتی به بشر عنایت کرده و اون عبارت است از یه مطالب ضروری و بدیهی، قضایای بدیهیه، قضایای ضروریه، شش قسم مطالب ضروری و بدیهی هستش که اینها از نعمتهای الهی است و به وسیله این ضروریات انسان منتقل میشه به نظریات. از بدیهیات و ضروریات تصدیقیه
و تصوریه بهره برداری میکنه و از تصورات بدیهیه ضروریه روشن منتقل میشه به تصورات نظریه کسبیه غیر روشن، و همچنین از تصورات بدیهیه ضروریه که شش قسم ضروری هستش منتقل میشه به تصدیقات نظریه کسبیه و
به وسیله فکر
البته منتقل میشه از تصورات بدیهیه به تصورات نظریه و از تصدیقات بدیهیه به تصدیقات نظریه. و الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادیه الى المرادی. بنابراین منطق عبارت از این معناست که به انسان یاد بده و به انسان بیاموزه که چجوری باید از تصورات بدیهیه ضروریه
منتقل بشه به تصورات کسبیه نظریه، و همچنین از تصدیقات بدیهیه
ضروریه چجوری با چه روشی با چه متدی منتقل بشه به تصدیقات نظریه کسبی. لذا عرض میکنم که تعریف منطق همینه: قانون عالی یقی رعایتو ان خطا الفکر و هازا غایتو. این وضع علم منطقه که علم میزان هم بهش میگن، علم میزان که بهش گفته میشه برای که میزان است که افکار صحیح و غیر صحیح به وسیله منطق سنجیده میشه، اندازه گیری میشه، علم منطق یا علم میزان. بنابراین عرض میکنم که این منطق که بهش حالا منطق تعقلی گفته میشه یه راه و رسمی است، یعنی روش سلوک و سیر به مجهولات هستش. داشته که در این معنا که انسان یه معلومات بدیهی ضروریه ای داره و یک مجهولات گوناگونی داره، مجهولات تصدیقی، مجهولات تصوری، و خداوند متعال نفس انسان را اینجور قرار داده که از این بدیهیات منتقل بشه به نظریات و مجهولات خودش را تا اون اندازه که میتوانه کشف بکنه و براش منتشر بشه. و لا شک در این معنا که در بین تصورات بدیهیه ابده بدیهیات، ابده بدیهیات تصوریه مفهوم وجوده، مفهوم هستی که هر کسی تشخیص میده، تمیز میده، بچه کوچیکم میفهمه که ماشین داره یا نداره، ماشینش تو خونه هستش یا نیست، کاسب سر کوچه هستش یا نیست. و ابده بدیهیات تصدیقیه عبارت است از امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزین. و دیگه همینجور البته بدیهیات گوناگونی هست و شخص میخواد از این بدیهیات به مجهولاتی منتقل بشه، اونا رو کشف بکنه. حالا چجوری این تصورات بدیهیه رو دور هم بیچینه، با چه روشی، با چه ترتیبی، با چه چینشی، و این تصدیقات بدیهیه ضروریه رو چجور با چه روشی پهلو هم بیچینه و ترتیب بده تا برسه به یه مجهولی. و منطق در حقیقت روش اندیشیدن به شخص اندیشمند یاد میده. این منطق اولا و به ذات منطق در استخدام علوم عقلی هست، مثل فلسفه، مثل کلام و امثال اینها، لیکن سایر علوم هم به تبع و بالعرض از منطق استفاده می کنند و بهره برداری می کنند. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که ابواب منطق، چون این ابواب منطق هم باید مثلا منضبط باشه، در 9 باب ایشون مطالب منطق را در این کتاب ذکر کردن. و شاید اصلا فن منطق روشش این باشه که اصلا مطالب منطق کاری به این کتاب هم نداره. ابواب منطق در 9 باب شاید منحصر باشه. و یه باب دیگه هم که اضافه میکنم به خاطر آشنایی شخص منطقی هست. در منطق یا بحث از معرفه یا بحث از حجته، و هر کدوم از اینا یا بحث از خودشونه یا بحث از مقدماتشونه. مثلا موصل تصوری و موصل تصدیقی. موصل یعنی موصل تصوری یعنی آن تصور ضروری بدیهی که میرساند ذهن ما را به یک تصور مجهولی. موصل تصوری، موصل تصدیقی، یه تصدیق، یه چند تا تصدیق بدیهی ضروری که ذهن ما را میرسونن به یه تصدیق کسبی نظری که برای ما مجهوله. پس در منطق یا بحث از موصل تصوریه که همون معرف باشه، یا بحث از موصل تصدیقیه که همون حجت باشه. که البته معرفن، یا معرف حدیه یا معرف رسمیه، هر کدوم از اینا یا حد تامه یا حد ناقصه، یا رسم تامه یا رسم ناقصه. حجت هم یا قیاسه یا تمثیله یا استقراه، باز خود قیاس یا برهانه یا جدله یا خطابه یا شعر یا سفسه. پس بنابراین بحث در منطق یا از معرفه یا از حجه، به تعبیر دیگری بحث از موصل تصوریه یا بحث از موصل تصدیقه. و در هر یک از این دو مورد یا بحث از خود معرفه یا بحث از مقدمات. اگر چنون که بحث از مقدمات معرف باشه، اون بحث بهش میگن باب کلیات خمس یا باب ایساغوجی به لفظ یونانیش که باقی مونده. بحث از کلیات خمس بحث از مقدمات معرف هستش که موصل تصوری باشه، برای که معرف مرکب است از اجناس و فصول، و در باب کلیات خمس هم بحث از جنس و فصل و نوع و عرضی عام و عرضی خاص. و اگر چه پس این میشه باب کلیات خمس، یه باب از ابواب نهگانه منطق. و اگر چنون که بحث از خود معرف هست، اون باب حدود و رسوم بهش میگن، این دو تا باب. و اما بحث از موصل تصدیقی که حجت باشه، اونم یا بحث از مقدماتشه یا بحث از خودشه. بحث از مقدمات حجت باب قضایا و عقود بهش میگن، برای که حجت که مثلا قیاس باشه ترکیب میشه از دو تا قضیه. ان قیاسنا قضایا الفت بذات قولا آخر استلزمت از قضایایی. البته نه دو تا از دو تا قضیه کمتر نباید باشه، بلکه قیاسی استثنائی بیش از دو تا قضیه هست. پس بحث از مقدمات حجت
نام باب قضایا و عقود یا بار یرمیناس به لفظ یونانی قدیمش هست. این سه تا باب. بحث از
حجت
دو جوره، یا بحث از صورت حجت میشه که قیاس و امثال اینها باشه، یا بحث از مادهش میشه. اگر چنون چه بحث
در منطق بحث از
خود حجت شد و بحث از صورت حجت نه مادهش، چون هر حجتی و هر برهانی یه موادی داره، یه صوری داره، یه مادهی داره و یه صورتی داره. بحث از حجت، از خود حجت از حیث صورتش باب قیاس بهش میگن. این چهار تا باب. و اگر چون که بحث از خود حجت باشه اما از ماده حجت، ماده قیاس، یعنی اون چیزی که قیاس ازش تشکیل میشه، یعنی اون چیزی که صورت قیاسی میاد رو اونها، اون هم پنج قسمه. یا برهان، بحث از ماده حجت، بحث از ماده قیاس مقسم میشه برای صناعات خمس که برهان باشه و جدل باشه و خطابه
باشه و شعر باشه و سفسطه.
برای که
صورت قیاسی اگر روی مواد مخصوصی رفت بهش برهان گفته میشه.
ضروریات، اولیات که بهترین قسم ضروریاته. اگر روی یک مطالب مثلا مسلمات و امثالی اینها شد جدل میشه. اگر چنون چه روی یه مطالب مقبوله ای شد مثلا خطابه میشه. اگر روی یک مطالب متخیله ای این صورت قیاسی آمد میشه
شعر.
اگر چنون چه روی متوهمات آمد این صورت قیاسی میشه سفسطه. پس بنابراین ابواب منطق میشه 9 تا. 2 تا باب مربوط به معرف که موصل تصوری باشه، یکی باب کلیات خمس که مقدمات معرفه، یکم باب حدود و رسوم که بحث از خود معرفه. این 2 تا باب و 7 باب دیگرش مربوط به موصل تصدیقیه که حجت باشه، یکی باب قضایا و عقود که مقدمات حجته، یکی باب قیاس که بحث از صورت حجته، 5 تا باب هم باب برهان و جدل و خطابه و شعر و سفسطه که بحث از مواد حجت هستش، و میشه 9 باب. عرض میکنم که لکن بعضی آمده اند و باب بحث از مقولات عش هم اضافه کردن در منطق به عنوان مقدمه، تا این که مثلا باب مقولات عش همون جواهر و اعراض، همون جوهر و عرض، اون اجناس عالیه،
اینا هم
به عنوان یه بابی
ولو اینکه بحث از جواهر و اعراض باید در فلسفه بشه، مثلا در کلام بشه، اما در منطق این باب هم آوردن برای اینکه شخصی که متعلم هست و میخوام منطق بخونه اینها را بدونه، جوهر و عرض را بدونه، اجناس عالیه، چون اجناس و فصول و انواع و اینها در جوهر هست، در کم، در کیفه. اینم اضافه کردن که 10 باب میشه، لیکن مرحوم حاجی علیه رحمه نه، ایشون این باب مقولات عشر را
که جواهر عرض بشه جوهر و عرض
در منطق ذکر نکرده. پس این بابی که الان میخوایم به عنوان بحث بین الاثنین عرض میکنم بخونیم، در اینجا عبارت است از سومین باب از ابواب نهگانه منطق که باب قضایا و عقود بهش میگن، به یونانی هم باب پاتیگوریاس خیال میکنم لفظ یونانیش که باقی مونده، یعنی بحث از مقدمات حجت، بحث از مقدمات قیاس تا برسیم به خود قیاس، اونم صورتش باید مورد بحث قرار گرفته بشه و موادش مورد بحث قرار گرفته بشه. این برای اینکه مقدار آشنایی با مطالب منطق و ارتباط مباحث با یکدیگر. عرض میکنم که موضوع منطق لا شک در این معنا که موضوع منطق معقولات ثانیه هستش و معرف و حجت هم از سنخ معقولات ثانیه هستن. مثلا حیوان و ناطق تو ذهن که میاد به عنوان معقول اولیه، برای که ما حیوان را تصور کردیم، ناطق را تصور کردیم، این هر دو معقول اولیه ما هستن. بعدن وصف معرفیت که در ذهن عارض بر حیوان و ناطق میشه اون معقول ثانی بهش میگن. این اول مفهوم حیوان و ناطق تو ذهن ما آمده، بعد این مفهوم معرف بودن ای و همچنین زیدون قائمون تو ذهن میاد، معقول اولیه، اما قضیه بودن، عقد بودن، این خودش معقول ثانیه، در مرتبه دوم تو ذهن میاد. حجت، قیاس، امثال اینا همه از معقولات ثانیه هستن. گاهی گفته میشه موضوع منطق معرف و حجت، گاهی گفته میشه معقولات ثانیه، یا فرق نمیکنه، برگشت به یه چیز میکنه، برای که معرف و حجت هم از سنخ معقولات ثانیه هستن. یا مثلا در منطق بحث از جنسیت میشه، جنس، نوع، فصل، عرضی عام، عرضی خاص، اینا همه از سنف معقولات ثانیه هستن. اول ما تصور کلیت، جزئیت، مثلا اول ما تصور میکنیم انسان، بعد تصور میکنیم کلیت انسان، بعد تصور میکنیم ذاتیت انسان برای افرادش، بعد تصور میکنیم نوعیت. پس کلیت و ذاتیت و نوعیت همه معقول ثانی بهش میگن، و معقول ثانی مالیس فل مرتبه الاولا بهش معقول ثانی میگن. حالا خواه در مرتبه ثانی باشه، ثالث باشه، رابع باشه، بنابراین کلیت، ذاتیت، نوعیت، جنسیت، فصلیت، اینها بهش معقولات ثانیه گفته میشه. حالا اینهای مطالبی بود که شاید مربوط به اینجا نبود، اما تا حدی هم برای اینکه حالا پارسال این بحث بوده و امسال یه مدتی این مثنوی تأخیر شد، عرض میکنم برای ارتباط با مطالب سابقه. حالا برای تعریف قضیه، اول باید قضیه رو تعریف کرد، بعد قضیه رو تقسیم کرد، بعد احکام قضیه رو بیان کرد. اول باید ببینیم قضیه چی چیه، بعد ببینیم چند شاخه پیدا میکنه، چند جور هستش، جور به جور قضیه، بعد ببینیم احکام قضایا، خصوصیات قضایا، ویژگی های قضایا چی چی، هر خواص هر قسمی از اقسام قضایا چی چی. برای ورود در تعریف قضیه باید به دو تا مطلب توجه داشت. مطلب اول اینه که فلازم للفیلسوف المنطقی اینظر اللفظ به وجه مطلقی فلل افادت والاستفاده یلزم و قول شاره مراده. همون شعر معروفی هم که در اول کبرا و اینها بهمون میگفتن اساتیدمون که منطقی در بند بحث لفظ نیست بلکه بحث از لفظ او را بلکه بحث لفظ او را عارضی است. شخص منطقی فنش مثل نحوی و مثل صرفی نیستش که موضوع بحثش الفاظ باشه اولا و به ذات. شخص منطقی موضوع بحثش معانی هست، نوعیت، جنسیت، فصلیت، ذاتیت، کلیت، معرف، حجت، قضیه، قیاس، برهان، اینها و اینا از سنخ الفاظ که نیستن، اینا از سنخ معانی هستن. لکن از اون ره گذر که در مقام تفهیم و تفهیم و تفاهم اینجوری هست که احتیاج به لفظ پیدا میکنه انسان، اجتماع هست، یک معانی میخوام مثلا از یه ذهنی به ذهن دیگری منتقل بشه باید رو پروبال الفاظ گذاشته بشه تا اینکه مثلا معنا در ذهن متکلم به صورت معنا به صورت بسیط هستش لکن به صورت الفاظ در میاد و وارد
در گوش شنونده میشه، دوباره از اونجا تبدیل به معنا میشه.
مثلا نمیدونم صدا و برق و اینها در تلفن که از این بعد نمیدونم صوت تبدیل به برق میشه، دوباره از اون برم دوباره یه برق تبدیل به صوت میشه. اینجوری اجالتاً احتیاج به الفاظ هستش برای افاده و
لیتون بسیطتن نقول و جزآهم الموضوع و المحمول و شرطیتون او قوت و شرطیه تعلیقون او انادون لا بطیه فب اتصالن و انفصالن شدتا کلون الى قضیتین انحلتا و طرفاه ما فلست امالی قد سمی المقدمه و تالی. یتو ترادفا از ارتباطن و اعتقادن صادفا ای وجداهما یا وجدهما. و المقصود ان العقد الذي يطلق على القضيه اما بمعنى الرب او بمعنى الاعتقاد و كل منهما يناسب القضيه. حمليتون اي هي حمليتون شروع في تقسيم القضيه. حالا اینا که عبارتش خوندیم دیروز صفحه مقابل یه مقدار عبارتشو بخونیم. و طرفا هما ای طرفا المتصلت و المنفصله فل استعمال ای فی السنت المنطقیین قد سمی المقدمه و تالی و به علقتن ای به علاقتن شروع فی تقسیم المتصلت به انهو به وجدان علاقتن به تعلیق المذکور و فقدها فیه اتصالیه ای المتصله تنقسم الى قسمین و کانت لزومیتن علی الاول و اتفاقیتن علی الثانی. ثم الانادو شروع فی تقسیم المنفصله لأن الإنادة والتنافي المذكور إما وضعا فقط أي في السبول أو رفعا فقط أي في النفع أو فيهما أي في الوضع والرفع بحيث جمعهما لم يخطو من خطا يخطو أي مشا خطو والجملة تأكيد للإناد فزا ای ما حکم فیها به تناف نسبتین وزن و رفعن معن منفصلتون حقیقیه اما زانکا ای ما حکم فیها به تنافیه ما وزن او ما حکم فیه رفعن فمن او جمعین او من او فلوین زانکا ای زین قلبک العلم و تمیز و ایاهما اما الاول فکر تقسیم الى اشیاء لا یجوز ارتفاعها و اجتماعها مثل اشیاء اما واجبون او ممکنون او ممتنعون و مثل الوجود اما واجبون به ذات و اما واجبون بالغیر و اما ثانی فکر تقسیمات المنتشرت الى اشیاء لا یجوز اجتماعها ولیکن یجوز ارتفاعها مثل الهیوان و اما ناطقون و اما ساهلون و اما ناهقون و اما خائرون و اما طائر و اما ثالث فکر تقسیمات الحاصرت الى اشیاء لا یجوز ارتفاعها ولیکن یجوز اجتماعها مثل الموجود و اما ذهنیون و اما خارجیون بل ممکن و اما جوهرون و اما عرضون. ایشان می فرمایند که به قضیه همین طوری که قضیه گفته میشه به این قضیه که معروف است در منطق همونی که در مقابله همونی که از مقدمات حجت هستش همینطوری که بهش قضیه گفته میشه عقد هم بهش گفته میشه لذا میگن باب قضایا و عقود. حالا وجه تسمیه این یعنی اون اولا این را عرض بکنیم که فرق هست بین قضیه و تصدیق. هر قضیه ای تصدیق هستش لیکن هر تصدیقی قضیه بله هر قضیه هر تصدیقی قضیه هست لیکن هر قضیه ای تصدیق نیستش. بنابراین فرق هست بین قضیه و تصدیق. تصدیق در مقابل تصور هستش و قضیه که از مقدمات حجت هستش. در شعریات هم قضیه هست لیکن تصدیق نیست. چرا؟ برای که در تصدیق اذعان باید باشه و اعتراف باید باشه و اما در قضایای شعریه در قضایای متخیله در اونجا اذعان نیستش. مثلا این کسی که تشبیه میکنه غرست و باللحظه وردن فوق وجنتهی مثلا صورت محبوب را به یک درخت گل مثلا و امثال اینها تشبیه میکنه در اینجا قضیه هستش لیکن در اینجا تصدیق نیست برای که در اینجا اذعان که نیستش. مثلا در مطالب شعری در مطالب خیالی یک کسی که میگه بر سر مژگان یار من مزن انگشت آدم عاقل به نیشتر نزند مشت مژگان نیشتر هستش این البته قضیه هست مژگان محبوب نیشتر است این قضیه اما تصدیق نیست برای خودش هم اذعان به این معنا نداره مگر به عنوان حقیقت ادعاییه که در مقام ادعا این معنا اذعان مورد اذعان و اعتراف باشه در مقام حقیقت ادعاییه مورد اذعان باشه و ولا در تصدیق از آن شرطش هست العلم انفان از آنن لنسبه فتصدیقون و الا فتصورون. در تصدیق از آن به نسبت هسته و در هر قضیه از آن به نسبت نیست. در قضایای شعری از آن به نسبت نیستش. پس بنابراین هر تصدیقی قضیه هستش به صورت قضیه در میان، لکن هر قضیه ای تصدیق نیست. حالا نامگذاری قضیه به قضیه چجوریه وجه تسمیهش و چرا بهش عقل گفته میشه؟ باشه که در این معنا که قضیه در لغت در المنجد گفتن که قضیه اسم است از قضا، لابد اسم مصدر مثلا یا وصفی چیزیه. قضیه عبارت است از قضا به معنی حکمه و قضیه هم به معنی حکم اجالتا، و چون در این قضیه منطقیین که از مقدمات حجت هست حکم میکنه شخص، قضایی مثل این که انجام میگیره و حکم میکنه به ثبوت محمولی برای موضوعی یا سلب محمولی از موضوعی، به این مناسبت بهش قضیه گفته میشه و این معنا کاملا درش پیداست که حکم شده به ثبوت محمولی برای موضوعی یا سلب محمولی از موضوعی، یا حکم شده به تعلیق نسبتی بر نسبت دیگری، یا حکم شده به سلب تعلیق نسبتی از نسبت دیگری، یا حکم شده به اناد بین دو چیز، یا حکم شده به عدم اناد بین دو چیز که موجبه ها و سالبه ها اینجوریه. بنابراین اونی که قیاس ازش تشکیل میشه قضیه بهش گفته میشه، وجه تسمیهش خیلی روشنه برای که درش حکم میشه. و چرا بهش عقد میگن؟ حالا برای که عقدم به دو معنا آمده، یکی به معنی اعتقاد مثل میگن اصول عقاید، و یکی هم به معنی ارتباط که میگن اهل الحل و العقد. مثلا عقد به معنی ارتباطه، و کلمه عقد به هر کدوم از دو تا معناش که ما بگیریم مناسب با قضیه هست که از مقدمات حجت هستش. برای که اگر چون که به معنی اعتقاد باشه که البته ثبوت محمول برای موضوع مورد اعتقاد هست و سلب محمول از موضوع مورد اعتقاد هست، اگر به معنی ارتباط هم باشه باز در این قضیه ارتباط هست بین موضوع و محمول. این قلت بر این که در قضایای سالبه قطع ارتباطه نه ارتباط، خب جوابش اینه که در قضایای سالبه سلب الحمل هم هست، در این حال هم حملیه بهش میگن. مثلا قضایای حملیه میگن یا موجبه یا سالبه، موجبه حملیه و سالبه حملیه، در حال که سالبه حملیه نیست، در سالبه قطع الحمله. اما مجازن بهش گفته میشه حملیه. یا مثلا در متصله سالبه که متصله موجبه میگیم و متصله سالبه، در متصله سالبه اتصال نیست، قطع اتصاله، اما مجازن بهش متصله میگن. در منفصله سالبه میگیم منفصله سالبه، در حالتی که در اونجا قطع انفصال، رفع انفصال هستش. بنابراین اجالتاً کلمه عقد چه به معنای ارتباط باشه چه به معنای اعتقاد باشه مناسب با معنای قضیه هست، لذا به قضیه عقد هم گفته شده. باشه همینطوری که به سالبه حملیه گفته میشه، متصله گفته میشه، منفصله گفته میشه، در حال که سلب الحمله، رفع الحمله، رفع اتصاله، رفع انفصاله، در این حال هم گفته میشه مجازه.
عرض میکنم که قضیه از تعریف قضیه که ایشون فراغت پیدا کردن شروع میکنن به تقسیم قضیه و قضیه از جهات گوناگونی مورد تقسیمات گوناگونی واقع میشه. یه مرتبه ملاک تقسیم رابطه هست، یه مرتبه ملاک تقسیم موضوعه، یه مرتبه ملاک تقسیم محموله، یه مرتبه ملاک تقسیم جهته. اجارتاً قضیه از جهات گوناگون مقسم تقسیمات گوناگونی واقع میشه. مثلا قبلا در اونجا در تصورات ایشان فرمودن که قضیه یا ثنائیه هست یا ثلاثیه هست، اون هم به دو معنا. او یه تقسیمی بود، اگر رابط ذکر شد ثلاثیه میشه، اگر رابط ذکر نشد ثنائیه میشه. اون تقسیمی که برای قضیه به تناسب در اونجا فرمودن این بر حسب رابط بود. حالا تقسیمات گوناگون دیگری، قضیه یا حملیه هست و یا شرطیه، و حملیه یا موجبه هست یا سالبه، که سالبه حملیه که گفته میشه مجازن گفته میشه، و متصلم یا موجبه هست یا سالبه، که سالبه متصلم که گفته میشه مجازن هست، چون اونجا سلب اتصاله. پس قضیه یا حملیه هست و یا شرطیه. شرطیه هم یا شرطیه صریحه هستش یا ما فی قوت شرطیه، چون قضیه متصله شرطیه متصله صریحا شرط درش ذکر شده، لیکن شرطیه منفصله شرط صریحا درش ذکر نشده، در قوه شرطیه هست. شرطیه هم یا متصله هست یا منفصله. متصله هم یا لزومیه هست یا اتفاقیه. منفصله هم یا منفصله حقیقیه هست یا مانعت الجمع یا مانعت الخلق. و اینا رو خیال میکنم از رو بخونیم، یه خیلی توضیحی نباشه که از خارج از بود. ول عقد و ول قضیت و ترادفا. لفظ عقد و لفظ قضیه مرادف هستن، یعنی به همون چیزی که معروف هست در عرف منطق که از مقدمات حجت به شمار میره، از مقدمات حجت هستش، هم عقد میگن و هم قضیه میگن. مثل به انسان، هم انسان گفته میشه هم بشر گفته میشه. حالا اون ترادف معروفی که در لغته با اینجا تطبیق بکنه یا نکنه، ول عقد و ول قضیت و ترادفا، لفظ عقد و لفظ قضیه مرادف هستن، به این معنا که به زید و قائمون یا الانسان و حیوان و ناطق هم عقد میگیم هم قضیه میگیم. زباب عقود و قضایا میگن. چرا عقد و قضیه با هم مرادفن و چرا کلمه عقدم بر قضیه اطلاق میشه؟ از ارتباطن و اعتقادن صادفا. اگر الف صادفا را الف اطلاق بگیریم که صادفه مفرد باشه، ضمیرش برمیگرده به قضیه. حالا او مؤنث هستش و این مذکر هست، اون خیلی اهمیتی نداره چون مؤنث مجازیه. یا این که نه، صادفا تثنیه باشه و ضمیر مربوط به قضیه و عقد باشه. از ارتباطن و اعتقادن صادفا، زیرا که معنی ارتباط و معنی اعتقاد مصادف با قضیه، یعنی در قضیه هم اعتقاد ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع، و هم ارتباط هست در قضیه، ارتباط محمول به موضوع. و کلمه عقد هم به معنی اعتقاد اومده هم به معنی ارتباط اومده. اینا را اگر اینجوری بکنیم، زیرا که ارتباط و اعتقاد مصادف با قضیه هستش، قضیه تصادف کرده، تصادف به این معنا، یعنی معنای ارتباط و اعتقاد در قضیه هست، پس اگر ما به قضیه عقد بگیم اشکالی نداره. اما به جوری که مرحوم عجیب چیز فرمودن، ای وجداهما، زیرا که ارتباط و اعتقاد را واجد هستند این عقد و قضیه. البته حالا خود قضیه که لفظاً به معنی همون حکم هستش. والمقصود ان العقد الذي يطلق على القضيه اما بمعنى الربط او بمعنى الاعتقاد و كل منهما يناسب القضيه. حالا ایشون در تنگنای شعر بودن، اما مقصود اینه که لفظ عقدی که اطلاق میشه بر قضیه یا به معنی ربط، مثل اجمع اهل الحل والعقد میگن، او به معنی اعتقاد، و هر یکی از این دوتا معنای ربط و اعتقاد مناسب با قضیه هست، پس اگر چنون که به قضیه عقد بگیم، به قضایا عقود بگیم، تناسب داره، وجه تسمیه موجوده. مثلا حملیتون، ای هیه حملیتون، این کلمه یه حملیه خبر است از برای مبتدای محذوفی، حملیتون ای هیه حملیتون، یعنی قضیه یا حملیه هست یا شرطیه، که به قضیه حملیه بسیطه هم میگن. لا شک در این معنا که قضیه حملیه مرکب است از موضوع و محل، و قضیه شرطیه مرکب است از دو تا قضیه. بساطت و ترکیب وقتی میگن، یک مرتبه بسیط حقیقی و ترکیب حقیقی گفته میشه، یه مرتبه بساطت و ترکیب نسبی گفته میشه. هم در قضایای حملیه ترکیبه و هم در قضایای شرطیه ترکیب هستش. و اما ترکیبی که در قضایای حملیه هست کمتره، در قضایای شرطیه بیشتره. پس قضیه حملیه نسبت به قضیه شرطیه ممکنه بهش بسیط بگیم، این قضیه حملیه از موضوع و محمول ترکیب شده. اما از دوتا قضیه که اون دوتا قضیه هم هر کدومشون از موضوع و محمول ترکیب شده نیستش. پس اگر به قضیه حملیه بسیطه میگیم، بسیط نسبی نسبت به قضیه شرطیه بسیطه، او مرکب از دو تا قضیه است. قضیه حملیه مرکب از دو تا قضیه نیست، از یه موضوع معمول مرکبه. شروع فی تقسیم القضیه، چون میفرماین از این کلمه حملیه که ما گفتیم بخواییم شروع بکنیم در تقسیم قضیه. حالا گفتیم که حملیتون بسیطتن نقولو، قضیه یا حملیه هست و یا شرطیه، که بی این حملیه بسیطه هم ما میگیم. ای نطلقو لفظ البسیطته علال حملیه به نسبت الشرطیه القابلت للانحلال الاتی، اطلاق میکنیم. ایشون میفرماین ما منطقی این لفظ بسیطه را بر قضیه حملیه نسبت به شرطیه ای که قابل انحلال آتی هست که میگیم، چون قضیه شرطیه منحل به دو تا قضیه میشه، یه انحلال محسوسی و اما قضیه حملیه این انحلال پیدا نمیکنه، یعنی منحل به دو تا قضیه نمیشه. بله منحل به یه موضوع و یه محمول میشه، اما منحل به دوتا قضیه نمیشه. اطلاق میکنیم لفظ بسیطه را بر هم قضیه یه حملیه نسبت به شرطیه ای که یه ترکیب مخصوصی داره و قابل انحلال به دوتا قضیه هست که بیانش میاد. جزء هما ای جزء الحملیت والبسیط الموضوع والمحمول. حالا قضیه چند تا جزء داره؟ در اول در باب تصور و تصدیق
الارتصامی من ادراک الهجا اما تصورون یکون و سازجا او هو تصدیقون هو الحکم فقط و من یرکب هو فیرکب و شتت. جلوتر ایشون فرمودن قضیه چند تا جز داره چی جوری هست، اون البته در اونجا گفته شده. حالا این دو تا جزء قضیه، البته قضیه ممکنه سه تا جزء هم داشته باشه، اگه جهت هم ذکر بشه چهار جزئی بشه، بگیم که ال انسانو هوه موجودون بل امکان، در اینجا هوه که رابط باشه ذکر شده، جهت هم که امکان باشه ذکر شده، چهار جزء پیدا کرده. اما اون دو جزء اصلی قضیه، قضیه حملیه بهش موضوع و محمول گفته میشه، به خلاف دو جزء شرطیه که مقدم و تالی بهش گفته میشه. جزء آهما ای جزء الحملیت والبسیته الموضوع والمحمول، دو جزء این قضیه حملیه که بسیته هم بهش میگن، در عرف منطق موضوع و محمول میگن، در عرف نب مبتدا و خبر ممکنه گفته بشه، در عرف معانی و بیان و امثال اینها مسند و مسندون الیه گفته بشه، در عرف متکلمین موصوف و صفت گفته بشه، زیدون قائمون زید موصوفه و قائم صفتشه، یا حالا اینها اصطلاحات گوناگونی هست. اینی که گفتن عمر در موضوع و در محمول رفت، اگر یک کسی دائما از اول عمرش همینطور دائما عمرش صرف این موضوع و محمول و شرطیه و متصله منطق بکنه تا وقتی مرد، این ضرر کرده. برای که منطق آدم میخونه برای اینکه وسیله‌ای باشه برای علوم الهی، علم کلام، اعتقاداتی پیدا بکنه، از یه طرف علم فقه که علم انسان سازی هست بخونه، خودشو خلاصه به تعبیر امروزی ها بسازه و به کمال برسه. اما انسان هم دائما از اول عمرش تا آخر عمرش، عمرش صرف موضوع و محمول و مسند و مسند و الی و اینا بشه، این بدبختی. الموضوع و المحمول، موضوع هم که بهش گفته میشه با محمول، محمول که معلومه وجه تسمیهش، برای که معنایی است که حمل میشه بر معنای دیگری. و اما موضوع این که در یه مواردی که محمول عرض نسبت به موضوع، زیدون قائمون، زیدون عالمون، زیدون ماشین و امثال اینها عرضه، پس بنابراین به زید و موضوع بگیم تناسب داره به همون موضوع عرض، برای که قیام عرضه، ذهک عرضه، کتابت عرضه، زیدون کاتبون، زیدون عالمون، همه اینها. و اگرم اون نباشه، اون موضوعی که در مقابل عرض هستش، اگر اونم نباشه، موضوعه یعنی یک معنایی را ما در ذهن وضع میکنیم، مثل یه معنایی را اونجا میگذاریم در گوشه ذهن و یه محمولی براش اثبات میکنیم. خلاصه هر کدوم از اینها وجه تسمیه ای داره، تناسبی داره. ای مسمیان به ما، دو جزء قضیه نامیده میشه به موضوع و محمول، چون در هر علمی باید یه نامگذاری هایم باشه، یه اصطلاحاتی هم باشه. در لابلای اصطلاحات انسان گیر بکنه و همونجا خفه بشه، اصطلاحات بره خفه میکنه. اما هیچ اصطلاح هم نباشه نمیشه، در علوم یه مقدار اصطلاح ناچار باید باشه. مثلا اگر انسان اصول عملیه رسائل شیخ علیه الرحمه خواست بخونه، قهرنگه اصطلاح براعتی، اشتغالی، احتیاطی، استصحابی، اصل مثبتی، اصطلاحات پیش میاد. بدون اصطلاح هیچ علمی نمیشه. اما انسان فقط هم در لابلای اصطلاحات بره، ممکنه اصلا یه ذهنش نابود بشه. و
وقتی حمل میکنیم محمول رو بر موضوع، حکم میکنیم به اتحاد موضوع و محمول در وجود. اما دو تا مفهوم داره. در حمل شایع سنایی حکم میکنیم به اتحاد موضوع و محمول در مفهوم، و مغایرتشون هم به اعتبار هست، یا به اجمال و تفصیل یا به اعتبار هسته. اینا دی در جای خودش گفته شده، چون در هر حملی یه مغایرت لازمه بین موضوع و محمول و یه اتحاد بین موضوع و محمول لازمه. اگر مغایرت نباشه 100% اتحاد باشه که اسنینیت نیست، پس بگیم این موضوع اون محموله غلط. و اگر چنونچه مغایرت 100% هم بین موضوع و محمول باشه، این آنی نمیشه، بگیم این آن است، زید قائم است، اینم نمیشه. پس موضوع و محمول از یه جهت باید مغایره با یک دیگر باشن تا اثنینیت پیدا بشه، این و آن پیدا بشه. از یه جهت هم باید با هم وحدت داشته باشن تا خود بکنیم بر این که این آن است. این ده در جای خودش گفته شده. ای مسمیان به ما دو جزء قضیه به محمول و موضوع نامگذاری شده است، و هیه ایزن شرطیتون او قوت شرطیه. قضیه یا حملیه هست که حالا گفتیم، و هیه و این قضیه ایزن شرطیم هستش، یا شرطیه یا در قوه شرطیه. شرطیه متصله، شرطیه بهش گفته میشه چون شرط به طور صراحت در ذکر شده. اما قضیه شرطیه منفصله، به طور سری شرط در ذکر نشده، اما در قوه شرطیه با این بیانی که حالا ایشون میفرماید. و قضیه ایزن شرطیه است یا در قوه شرطیه و هیل منفصله. این قضیه که قوت و شرطیه بهش میگن یا در قوه شرطیه بهش میگن، قضیه شرطیه منفصله هست. چرا؟ از لیس فیها شرطون سریحن. در قضیه شرطیه منفصله شرط سریحی ذکر نشده، و این نماهیه فی قوت شرطیه. قضیه منفصله در قوه شرطیه هست. لأن قولک هذا العدد اما زوج و اما فردون فی قوت قولک ان لم یکن زوجا فهو فرد و ان لم یکن فردا فهو زوج. قضیه منفصله در قوه شرطیه هست، برای که این سخن که ما میگیم این عدد پنج مثلا یا زوج است یا فرد، این در قوه این سخن است که بگیم اگر زوج نباشه فرده، و اگر فرد نباشه زوجه، چون قضیه منفصله حقیقیه است، دائره بین نفی و اثبات. تعلیق او اناد لا بتیتون لا بتیت کما فی الحملیه. در قضایای شرطیه تعلیق و اناد هستش، نه بطیت و قطعیت، و همین ملاک تقسیم قضیه هست به حملیه و شرطیه و قوت و شرطیه. در قضایای حملیه بطیت هستش، حالا یه بحثی هم میه که از شیخ الاشراقی و زلفتانه قضیتن هست طرف البتانه، او یه بحثیه که میه. در قضیه حملیه اگر توش نیست، اگر مگر توش نیست، بطیت و قطعیت هستش، یا زید قائمه زیدون قائمه، یا زیدون لیسه به قائمه، به طور قطعیت به طور بطیت اینجوریه. اما اگر توش نیست، و اما در قضیه شرطیه همون شرطیه متصله باشه، در اونجا اگر توشه، اونجا تعلیقه، اونجا بطیت نیست. اگر چنونچه خورشید طلوع بکنه روز هم موجوده، اگر توشه تعلیقه، وجود نهار معلق میشه، مرتبط میشه
مرتبط میشه به طلوع خورشید، در اونجا بدیت نیستش. همچنین در قضایای شرطیه منفصله اونجا حکم به اناد و تنافی میشه، بدیتی نیست که حکم بکنیم به ثبوت محمولی برای موضوعی. در قضایای همدیگه بدیت هستش، اما در اونها نه، تعلیق و اناده. فیها زل مصراء اشارتون الى وجه تقسیم الى المتصلت و المنفصلت و تعریفه ما. در این مصراء از بیت اشاره است به ملاک تقسیم قضیه شرطیه به متصله و منفصله، و همچنین اشاره است به تعریف متصله و منفصله. اگر تعلیق شد متصله، اگر اناد شد منفصله. و از همینجا هم تعریف اینها معلوم میشه که در قضیه متصله، شرطیه متصله، یه نسبت حکم میشه به تعلیق نسبتی بر نسبت دیگر، یا حکم میشه به تعلیق عدم نسبتی بر تعلیق عدم نسبت دیگری. مثل این که حکم میشه به تعلیق عدم نهار بر عدم طلوع خورشید، اینا در موجباش. در سال باشم که حکم میشه به عدم تعلیق. حکم بشه به عدم تعلیق. حالا تعلیق یا نسبت وجودی بر وجودی باشه، تعلیق عدمی بر عدمی باشه، یا تعلیق عدمی بر وجودی باشه، تعلیق وجودی بر عدمی باشه، که شاید در باب قیاس و اینها در اونجا بحثش میشه، اینها گوناگونه البته، اما سالبش حکم به عدم تعلیقه. فبتصال و انفصال شد تا ای فرق العقد. پس به متصله و منفصله تفریق پیدا میکنه و تقسیم میشه عقد، یعنی قضیه شرطیه. قضیه شرطیه تقسیم میشه به متصله و منفصله. ثم وزع کل منهما الى اقسامه الاتیه. به متصله و منفصله تقسیم میشه قضیه شرطیه، و سپس تقسیم میشه هر یک از شرطیه، هر یک از متصله و منفصله به اقسام خودشون. قضیه شرطیه وقتی تقسیم شد به متصله و منفصله، متصله و منفصله هم هر کدومش تقسیم میشه به اقسام خودش. متصله به لزومیه و اتفاقیه، منفصلن به مانعت الجمع و مانعت القلوب، و منفصله حقیقیه. فالمتصلت و ما حکم فیها به تعلیق نسبت علا اخرى. قضیه شرطیه متصله اونیست که حکم میشه درش به تعلیق و وابستگی نسبتی بر نسبت دیگری. او اینجا ما یادداشت کردیم او به تعلیق عدم نسبت علا عدم نسبت اخرى و هازا موجبتان. هر دوش هم موجبه هستش. نه لا میز فی الاعدام من حیث العدم. حضرت عالی من حیث العدمش هم بفرمایید، کلمه من حیثش هم بفرمایید. لا میز فی الاعدام من حیث العدم. اما همین اعدام هنگامی که به ملکات و وجودات نسبت داده بشه تمایز هم پیدا میکنه. عدم گوش غیر از عدم چشم است. بله در بین اعدام و در عدمستان تمایزی نیست، اما وقتی نسبت داده بشه، لذا انسان اگر گوش نداشته باشه دنبال سمعک میره، و اگر چشمش ضعیف باشه دنبال عینک میره، و اگر تمایزی بین این دوتا عدم نبود، خب موقعی هم که انسان گوش نداره برای عینک بخره، دو که نیست. لا
میزت الاعدام من حیث العدم، البته اما به مناسبت اضافشون به وجودات تمایز هم درشون هست. و المنفصلت ما حکم فیها بالعناد و تنافی بین نسبتین. شرطیه منفصله اونیست که حکم میشه درش به عناد و تنافی و دشمنی و ناسازگاری بین دوتا نسبت، مثل نسبت زوجیت و فردیت مثلا. و کل من هما الى قضیتین انحلتا، هر یک از شرطیه متصله و شرطیه منفصله به دو تا قضیه منحل میشن، به خلاف قضیه حملیه که نه، به موضوع و محمول منحل میشد. اما شرطیه متصله و شرطیه منفصله هر کدومش به دو تا قضیه منحل میشه که هر یکی از اون قضایا هم به موضوع و محمول منحل میشه. این انحلال آتی که ایشون میفرمودن همینه. سوا اون الال حملیتین کان الانحلال و او الال متصلتین او المنفصلتین او المخالفتین. حالا دوازده صورت میشه ده، اینها در قضایا دونه دونه اینها بخیم بگیم یه خیلی چیز نیست. خلاصه یه قضیه شرطیه متصله یا یه قضیه شرطیه منفصله در نظر بگیریم، یه مرتبه منحل میشه به دو تا قضیه حملیه، یه مرتبه به دو تا قضیه شرطیه متصله، یه مرتبه به دو تا شرطیه منفصله، یه مرتبه به یه حملیه و یه متصله، یه مرتبه به یه حملیه و یه منفصله، یه مرتبه به یه منفصله و متصله، که شش قسم میشه. یه قضیه شرطیه مرکب باشه از دو تا حملیه، از دو تا متصله، از دو تا منفصله، این سه صورت، از حملیه و متصله، حملیه و منفصله، منفصله و متصله، اینم سه قسم، این شش قسم. حالا قضیه متصله و منفصله، متصله به شش قسم تقسیم میشه، منفصله به شش قسم تقسیم میشه، این دوازده صورت میشه. و هر یکی از این شرطیه متصله و منفصله به دو تا قضیه منحل میشن، اعم از این که به دو تا قضیه حملیه انحلالشون باشه یا به دو تا متصله یا به دو تا منفصله، که این اشاره به سه صورت هست. اول مخالفتین، که کلمه مخالفتین هم اشاره به سه صورته، حملیه و شرطیه، حملیه و متصله، حملیه و منفصله و همچنین منفصله و متصله، که سه صورت میشه. ولا یخفا امثلتها، حالا ایشون میفرماین مثال های اینها هم روشنه، اما حالا دو سه تا شزی هاشی برای هیدجی ما میخونیم، بقیه خودتون در هاشیه ها و اینا دی مطالعه میفرمایید و دی اینا زیاد نباید درش معطل بشید. بله، و هی من حملیت این که قولنا اذا کانت شمس و طالعه فالنهار موجودون. این قضیه شرطیه متصله از دو تا قضیه حملیه تشکیل شده، یکیش کانت شمس و طالعه هست، یکی النهار موجودون. چیزی که هست ادات شرط که اذا باشه، آمده این دو تا قضیه حملیه را از استقلال انداخته و اگر توش آورده، ولی دو تا قضیه حملیه است. و من متصلتین، که از دو تا متصله ترکیب تشکیل شده باشه، منحل به دو تا متصله میشه، که قولنا اذا کانت شمس و طالعتن فالنهار موجودون، یه قضیه متصله، فکان اذا کان النهار معدومن فالشمس غاربه. اینم یه قضیه ایست که به دو تا قضیه شرطیه متصله منحل. و من منفصلتین که قولنا اذا کان العدد و اما زوجا و اما فردا فکان عدد الكواکب اما زوجا او فردا، از دو تا قضیه منفصله ترکیب شده و هاکذا که خودتون در حاشیه مرحوم ایزجی و حاشیه مرحوم آشتیانی و همچنین در شرح فارسی که برای این کتاب نوشته شده مثل همون روش و اندیشه و مثل خودآموزی که یه نفر برای این کتاب نوشته این مسائل ها ذکر شد. و طرفا هما ای طرفا المتصلت و المنفصله فل استعمال ای فی السنت المنطقیین قد سمیا المقدمه و تالی. دو طرف متصله و منفصله که به جای موضوع و محموله در حملیه در استعمال یعنی در السنه منطقیین در زبان منطقیین نامگذاری شده از به مقدم و تالی. یه نفر میگه مقدم چون پدر تالی چون مادر نتیجه هم چون فرزند ای برادر. خلاصه اینم تمام شد. حالا تقسیمه، حالا شرطیه یا متصله یا منفصله. متصله هم یا لزومیه هست یا اتفاقیه. البته اتفاقیه که گفته میشه در عالم اتفاق نیست و در عالم تصادف نیست. اینم که میگن که فلان آقا تصادف کرد این غلطه، چنانچه اعدام هم شاید غلط باشه. اعدام نه موجود معدوم میشه نه معدوم موجود میشه، اما یک کلمه هایی هست که در عرف مردم گفته میشه. مثلا در تهران یه میدان اعدام، خیابان خیام و اینا، اعدام معلومه که موجودی رو نمیشه اعدام کرد. هر اون ممکنه کسی بگه بله در عالم اتفاقاتی است، تصادفایی است. نه خیر، قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. اصلا اتفاق و تصادف در عالم وجود نداره. عالم خداوند متعال اسبابی قرار داده و عالم منظم هستش. جهان چون خط و خال و چشم و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست و عالم تدبیر درش به کار برده شده، نظام احسن وجود هستش. و اگر چون که ماها متوجه نیستیم یه چیزایی میبینیم به نظرمون که اینا نه، حالا کاری به اینجا نداریم، این مربوط به فن دیگری هستش. اما همینجا قضیه اتفاقیه که گفته شد لزومیه و اتفاقیه، یعنی ما خیال نکنیم که در عالم تصادفیست اتفاقیست. نه، این دوتا ماشینی که تصادف کردن خیلی حساب شده بوده. شوفر این دیشب نخوابیده، شوفر او ممکنه یه چیزی خورده باشه که مخدر باشه. آهنم مثلا بریلیان و اینها نیست که بخوره به همو اثر نکنه. او ساعت معینی از تهران حرکت کرده، اینم ساعت معینی از اینجا حرکت کرده، این با یه سرعت معینی رانندگی کرده، اونم با یه سرعت معین به هم خورده و تک تکم شده. ما خیال میکنیم تصادفی بوده، نه، روی یک علل مخصوصی و اسباب مخصوصی این عمل انجام گرفته. تصادف که بهش گفته میشه مسامحتن، ولیس فی الوجود الاتفاقی. در عالم اتفاق و تصادف نیست که بعضی از کوته نظران و بیخردان خیال کردن. نه، جهان سراسر نظم هستش. به طوری گفتن که موسیقی، البته غنا در شرع مقدس اسلام حرام، گفتن که عالم اگر تبدیل به صوت بشه همش موسیقی خواهد بود، یعنی موزون خواهد بود، منظم خواهد بود. ما خیال میکنیم که در عالم بی نظمی هستش و برهان نظمی که از براهین محکم توحید هستش. در توحید مفضل حضرت صادق علیه السلام در این باب بیاناتی فرمودن، فرمایشاتی فرمودن. و به علقتن ای به علاقتن، شروع فی تقسیم المتصله به انهو به وجدان علاقتن فی تعلیق المذکور و فقدها فیه اتصالیه. خلاصه از این کلمه به علقتن، علقن به معنی علاقه هستش، به معنی ارتباط هستش، از این کلمه به علقه که در شعرمون گفتیم
شروع کردیم در تقسیم قضیه شرطیه متصله به این که قضیه شرطیه متصله به این که با وجدان علاقه و ارتباطی در تعلیق مذکور، چون در قضیه شرطیه متصله تعلیق که هستش، حالا این تعلیق یه مرتبه با علاقه هم هستش، با ارتباطه، یه مرتبه بدون ارتباطه. ولی تعلیق که نمیشه قضیه شرطیه باشه، شرطیه متصله و تعلیق درش نباشه، تعلیق تالی بر مقدمه. اگر چنانچه یک علاقه ای و ارتباطی در این تعلیقی که در قضیه شرطیه متصله هست علاقه ای پیدا شد، یعنی با پیدا شدن علاقه و ارتباط در این تعلیق مذکوری که در شرطیه متصله هست و فقدان این علاقه، به وجود علاقه و فقد علاقه اتصالیه ای المتصله تنقسم الى قسمه. اگر چنون چه علاقه و ارتباطی بود متصله، متصله لزومیه بهش میگن، خلاصه با وجدان علاقه و فقدان علاقه در قضیه شرطیه متصله، متصله تقسیم میشه به دو قسم و کانت لزومیتن علال اول، اگر علاقه و ارتباطی بود بهش لزومیه گفته میشه، و اتفاقیتن علال ثانی، بنابر قسم دومی که علاقه نباشه. کلما کانت شمس و طالعه کان النهار موجودا، این قضیه شرطیه متصله لزومیه هستش، برای که ارتباط برقراره بین طلوع خورشید و وجود نهار، علاقه برقراره. اما کلما کان الانسان و ناطقا کان الحمار و ناطقا، این تقریبا ارتباطی بین این نیست، بین ناطقیت انسان و ناهقیت حمار و درازگوش خلاصه هیچ گونه علاقی و ارتباطی نیست. اما اینجوری هم هستش که هم انسان ناطقه و هم او ناهقه. کلما کان الانسان و ناطقا کان الحمار و ناهقا، علاقی بین این دوتا نیست. اللی چطور آقا؟ این طلوع خورشید و وجود نهار هستش، طلوع خورشید علت وجود نهار معلوم، نه هر دوتاشون معلول یه علت واحده ای هستن تا در اونجا ارتباطشون برقرار بشه، هیچ کدومشون نیست. حالا اگر اینجور قضیه شد، مثلا کلما این که زید از این کوچه رد میشه، امرم از اون کوچه رد میشه، اینجا تصادف، هیچ ارتباطی، حالا تصادف که عرض کردم نیست، صبح ساعت 8 موقعی که زید از این کوچه رد میشه، امرم از اون کوچه رد میشه، هیچ ارتباطی هم نیست. البته ظاهرا نیست، حالا نمیشه، او در ساعت معین حرکت کرده، این در ساعت معین حرکت کرده، تو این که اینا به کل هر وقتی که زید از این کوچه رد میشه، امرم از اون کوچه رد میشه، علاقه هم نیست. در بله در ظاهر هست، لکن اینها عرض کردم اتفاق در عالم نیست، هست همچه قضیه های هستش، میدونم همین نیستش. اگر بود قضیه شرطیه متصله اتفاقیه است، اما تعلیق نسبتی بر نسبت دیگری هستش، برای که تعلیق عبور زید از این کوچه بر عبور عمر از اون کوچه که شده، اما علاقه هم بینشون نیست. میدونم عرض میکنم از اون کوچه عبور میکنه، بینم یه علل و اسبابی دست، بله. ثم الاناد و شروع فی تقسیم المنفصله لأن الإنادة والتنافي المذكور إما وضعًا فقط أي في الثبوت أو رفعًا فقط أي في النفع أو فيهما أي في الوضع والرفع بحيث جمعهما لم يختقد. حالا قضیه شرطیه منفصله که شرطیه بهش نمیگن و فی قوت شرطیه بهش میگن چون شرط صریح درش نیست، حکم میشه درش به تنافی و اناد بین طرفین این قضیه. حالا این اناد در بین وجودی این دوتا هست یا در بین عدم این دوتا هست یا در بین وجود و عدمش، یعنی چه؟ یعنی تنافی و اناد بین وجودشونه که وجودی اینها با هم جمع نمیشه، یا اینکه تنافی و اناد بین عدمشونه که عدمی این دوتا با هم جمع نمیشه، یا اینکه نه به عنوان منفصله حقیقیه هستش نه وجودشون با هم جمع میشه و نه عدمشون با هم جمع میشه. این سه جوره. ثم الانادو، از این کلمه ثم الاناد شروع است در تقسیم قضیه منفصله که قوت و شرطیه بهش میگن به ان الاناد و تنافی المذکور، اون اناد و تنافی که جلوتر گفتیم در بین قضایای منفصله هستش، اما وضعا فقط یا وضعشون با هم جور در نمیاد، یعنی تنافیشون در ثبوت وجودشون به هم جمع نمیشه، تنافی و اناد بین وجودشونه، او رفعن فقط عیف نفع، یا اینکه تنافی بین رفعشونه بین نفعشونه، عدم دوتشون به هم جمع نمیشه، او فیه ما عیف الوضع و رفع، یا تنافی و دشمنیشون در یه جهت نیست، در دو شاخه هستش، نه وجودشون با هم جمع میشه و نه عدمشون با هم جمع میشه، یا این که در وضع و رفع هر دوتا هستش اناد و تنافی به جوری که جمع وجود و عدمشون به جمع عدمشون و جمع وجودشون لم یخت و قد متمشی نمیشود هیچگاه. این کلمه لم یختو از خطا یختو است، معنی نشا. خلاصه جمعشون نه رفعن و نه وضعن، جمعشون هیچگاه متمشی نمیشه. بل جمله تو تأکیدون للعناد، اینه که میگیم جمعهما لم یختو قط، این جمله برای تأکید عناده که در منفصله حقیقیه عناد خیلی شدیده، در مانعت الجمع و در مانعت الخلوب عناد کمه در یه جهت. فضا ای ما حکم فیها به تناف نسبت این وضعن و رفعن معن منفصلتون حقیقیتون، پس اون قضیه منفصله ای که حکم شده باشه درش به تنافی نسبتین وضعن و رفعن با هم، نسبتین یعنی نه وجودشون، به تنافی نسبتین هم از نظر وجود هم از نظر عدم با هم، این منفصله حقیقیه بهش میگن، مثل هازل عدد و اما زوجون و اما فردون، نه وجود زوجیت و فردیگر در یه جا با هم جمع میشه نه عدمشون، یه عدد نمیشه که هم زوج باشه هم فرد باشه و یه عدد هم نمیشه که نه زوج باشه و نه فرد باشه. اما زانکا ای ما حکم فیها به تنافی، ای ما حکم فیها به تنافی هما وضعن او ما حکم بهی رفعن فمن او جمعن او من او خلوبن، اون جایی که نه جمعشون میشه و نه رفعشون میشه منفصله حقیقیه، اما این دوتا یعنی اون منفصله هایی که حکم میشه درشون به تنافی نسبتین یا وضعن و یا حکم میشه درشون به تنافی نسبتین رفعن، یکیشون میشه مانعت الجمع، یکی میشه مانعت الخلق. اونجایی که حد میشه به تنافی اینها وضعن و وجودن مانعت الجمع، اونجایی که حکم میشه به تنافی در عدمشون اونجا مانعت الخلق. و حالا یه شعریشون فرمودن و زانکا، این زانکا یعنی چی؟ یه مربوط به مطالب منطق نیستش. ای زین قلبک العلم و تمیز و ایاهما، در این کتاب گاهی یک جمله هایی هستش عجیب و غریب. حالا ایشون شعری فرمودن، خلاصه وقتی معلوم شد که مانعت الجمع چی چیه، مانعت القلوب منفصله یا مانعت الجمع یا مانعت القلوب و یا منفصله یکی دیگه است، بعدا می فرمای زانکا یعنی چه؟ ایشون می فرمان که زینت داده است علم و تمیز پیدا کردن به اقسام منفصله، قلب تو را زینت داده است. زانکا که وقتی اینها یاد بگیری زینت داده از قلب تو را و روح تو را علم و تمیز به این اقسام منفصله. خلاصه زانکا، زانکه علف اطلاق زانه فعل است و قوه هم درش مستطره که برمیگرده به علم و تمیز، کافم مفعولشه. ای زین قلبکه، زینت داده از قلب تو را چی چی؟ علم و تمیز بی این مانعت الجمع و مانعت القلوب، علم بی این مانعت الجمع و مانعت القلوب زینت بخش قلب تو هست. خب عمل اول و فکر تقسیم الى اشیاء لا یجوز ارتفاعها ولا اجتماعها. اما قسم اولی که منفصله حقیقیه باشه که جمعشون نمیشه و رفعشون هم نمیشه، تنافی هم در وجود هم در عدم، تنافی هم در وضع هم در رفع، مثل تقسیم به یک اشیایی و اقسامی، مثلا تقسیم وجود به یک اقسامی که جایز نیست ارتفاعشون و جایز هم نیست اجتماعشون، مثل اشیء و اما واجبون او ممکنون او ممتنعون. البته ای اشیء که میگیم یعنی مفهوم، اینجا خواهی وجود تو کار نیست. هر مفهومی یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده، اینها اجتماعشون که نمیشه، یعنی یه چیزی هم واجب الوجود باشه هم ممکن الوجود باشه هم ممتنع الوجود باشه، یا هم ممکن الوجود باشه هم ممتنع الوجود باشه، نمیشه جمعشون، نمیشه رفعشون هم نمیشه. یه مفهومی داشته باشیم نه واجب الوجود باشه نه ممکن الوجود باشه و نه ممتنع الوجود باشه، اینم نمیشه. اشیء اما واجبون او ممکنون او ممتنعون به عنوان منفصله حقیقیه. و مثل الوجود و اما واجبون بالذات و اما واجبون بالغیر، هر وجودی یا وجوب ذاتی داره مثل وجود حق تبارک و تعالی یا وجوب غیری مثل وجود ممکنات، جمعشون نمیشه. یه موجود هم واجب بالذات باشه هم واجب بالغیر باشه نمیشه، و یه موجودی باشه که نه واجب الوجود بالذات باشه نه واجب الوجود بالغیر باشه، اینم هیچ نمیشه. هر موجودی یا اینه یا اون، نمیتونه هم این باشه هم اون باشه، و نمیتونه که نه این باشه و نه آن باشه. چطور آقا؟ اشکالاتی هم که شده درش، اینها اشکالات بیجاست. و اما ثانی فکر تقسیمات المنتشرت الى اشیاء لا یجوزو، الان تمام میکنیم عرایض را. و اما ثانی فکر تقسیمات المنتشرت الى اشیاء لا یجوزو اجتماعها ولیکن یجوزو ارتفاعها. قسم دومی که مانعت الجمع باشه، مانند تقسیماتی که انتشار پیدا میکنه به اشیایی که جایز نیست اجتماع اونها در مورد واحدی ولیکن جایز ارتفاعشون، مثل چه؟ مثل این که میگیم الحیوان و اما ناطقون که انسان باشه و اما ساحلون که اسب باشه و اما ناهقون که دراز گوش باشه و اما خائرون که گاو باشه، اجلن جسدن لهو خوبار که سامری درست کرد و این چیا خوبار به حساب همون صدای چیز هست، همون صوت بقر هستش. و اما طائرون حیوان، یا این البته، اما ممکنه حیوانی هم باشه که هیچ کدوم از اینا نباشه. در حیوان شناسی انواع مختلفی بر حیوان ذکر شده. حیوان یا انسانه یا اسبه یا درازگوشه یا گاوه یا طائره، البته جمعی اینا نمیشه، یه چیزی هم حیوان باشه هم مثلا درازگوش باشه. بله هم ناطق باشه، بله، و هم درازگوش باشه، این نمیشه. هم ناطق باشه و هم ساحل باشه، این نمیشه، جمعش نمیشه. اما رفعش میشه. یه نوع از انواع حیواناتی که در قطب شمالی، نمیدونم قطب جنوبی هستش، در جزایر آفریقا هستش، هیچ کدوم از اینا نباشه. و اما سالس فکر تقسیمات الحاصرت الى اشیاء لا یجوز و ارتفاعها ولیکن یجوز و اجتماعها. قسم سومی که مانعت الخلو باشه، بله، قسم سومی که مانعت الخلو رفعش نمیشه اما جمعش میشه، مانند تقسیماتی که حاصر هست به اشیایی که جایز نیست ارتفاعشون ولیکن جایز است اجتماعشون، مثل الموجود و اما ذهنیون و اما خارجیون. اصلا به طور کلی موجود یا موجود خارجیه یا موجود ذهنی، و در اینجا رفعشون نمیشه. یعنی ما یه موجودی پیدا بکنیم که نه خارجی باشه و نه ذهنی، نمیشه. هر موجودی یا خارجی آثار برش مترتب میشه یا ذهنی آثار برش مترتب نمیشه، اما نمیتونیم یه موجودی پیدا بکنیم که نه خارجی باشه و نه ذهنی. و اما ممکنه یه موجودی پیدا بکنیم که هم خارجی باشه و هم ذهنی. حالا دقت بفرمایید، مثلا ذهن در خارج موجوده، صورتش هم در ذهن کسی موجوده، این زه هم وجود هم موجود خارجیه هم موجود ذهنیه، خودش در خارج موجوده، آثار ذهنی برش مترتب میشه، موجود خارجیه، صورتش در ذهن کسی موجوده و آثار ذهنی برش مترتب نمیشه، پس موجود خارجیه، هم ذهنیه و هم خارجیه. اما نمیتونیم موجودی پیدا بکنیم که نه خارجی باشه و نه ذهنی.